بسم الله الرحمن الرحيم. عمده مطلبی که در مقدمه آیه 25 سوره مبارکه بقره از طریق خود قرآن و روایات نصیبمون شد این بود که ایمان بدون عمل ایمان نیست، عمل بدون ایمان هم عمل نیست. وقتی که قرآن ایمان رو تعریف میکنه، اعمال صالحه رو از لوازم ایمان بیان میکنه و روایات هم همینطور. ایمان بدون عمل رو رد میکنه قرآن، روایات هم همینطور. عمل بدون ایمان رو هم رد میکنه، یعنی یه عمل الهی قابل قبول نمیدونه. به خصوص در فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین این معنا زیاد آمده که حالا کسی که ایمان به خدا نداره، ایمان به قیامت نداره، عمل مثبتی رو انجام میده، قیامت این عمل چی میشه؟ قبول میکنن، پاداش میدن، مزد میدن؟ حضرت یه جمله زیبایی در این زمینه دارن که حالا توضیحش با ذکر یه مثل مناسبه. من اومدم برای یه آقایی 10 روز کار کردم، فرض بکنید محل کار صفائیه بوده، مالک خونش صفائیه بوده، اونجا منو برده براش کار کردم و ازش مزد واقعا طلبکارم، یعنی حقمه که در مقابل زحمت 10 روزه من به من مزد بده، همه هم این حق رو قبول دارم. حالا بعد 10 روز بلند میشم میرم آخر باجک و گریبان یکی دیگر رو میگیرم، بهش میگم مزد کاری که کردم به من بده. میگه من تو دیوانه شدی؟ من تو رو نمیشناسم، نمیدونم کی هست، برای کی کار کرد؟ میگم برای حاج ممدلی کار کردم، حالا تو حاج ممدستن باید مزد منو بدی. خب اینو هیچ که قبول نداره به عنوان حق. امیرالمؤمنین میفرماید کسی هست مؤمن به خدا نبوده، مؤمن به قیامت نبوده، طرف معاملش در عمل خدا نبوده، حالا ولو یه عمل مثبتی یه درمونگا ساخته باشه، خدا رو هم رد میکرده، کافر به حق بوده، قیامت چه طلبی از پروردگار داره در حالی که برای خدا کار نکرده؟ و اگرم ادعای طلب بکنه ردش میکنن. ایمان یه ریشه است، شاخ و برگش عمله. اونجایی که عمل صالح نباشه امیرالمؤمنین میفرماد ایمان نیست. انما یستدلو علل ایمان بالصالحات، و اونجایی که عمل هست ایمان نیست، عمل صالح با نبوده ایمان عمل صالح نیست. یکی دو روایت از روایات روز سه‌شنبه باقی موند، این دو روایت رو هم حیفم اومد نخونم، براتون میخونم بعد وارد بحث مفصل ایمان میشم که در اواخر سال تحصیلی قبل یه مطلبی رو عرض کردم، اون رو دو مرتبه میگم و شرحش رو بیان میکنم. سلاسون از پیغمبر اکرم روایت در نهج الفصاحه، سلاسون در بهارم هست این روایت، من کن فیه استوجب الثواب و استکمل الایمان. سه چیزه در هر کسی که باشه سزاوار پاداشه و ایمانشو کامل کرده، ایمان پس هستش که داره کاملش میکنه و این از آثار ایمان. خلقون یعیشو بهی فناس، اخلاقی که بتونه در بین مردم زندگی بکنه و مردم بپذیرنش، مردم بخوانش، مردم دوستش داشته باشن، مردم احترام بهش بگذارن، مردم مشکلاتشو حل بکنن. خلقون یعیشو بهی فناس، این بهی سببیته، به وسیله این خلق، به سبب این خلق یه زندگی درست حسابی بین مردم داشته باشه، نه فقط بین اهل ایمان، که خود این اخلاق که حالا در کتاب‌های مفصلمون بیان شده این خلق که چیه، تقریبا یکی از کتابایی که خیلی خوب اخلاق حسنه رو بررسی کرده کتاب شریف جامع السعادات ملا مهدی نراقیه که یکی از مراجع گذشته شیعه برای خود من نقل کرد، که مرحوم بحرالعلوم که در نجف بود و در رأس شاگردان وحید بهبهانی بود که زنده کننده علم اصول و نجات دهنده فقه از دچار شدن به اخباریگری متعصبانه بود، وحید بهبهانی، سید آدم فوق‌العاده‌ای بوده، از اون نقل میکنن از بحرالعلوم که وقتی ازش پرسیدن شما هیچ اتفاق افتاده امام عصر رو ملاقات کرده باشین، ایشون فرمودن من کرارن گرمی سینه او رو وقتی که با حضرت معانقه کردم حس کردم. و در احوالاتشون هم نوشتن 25 سال در اخلاق عملی کار کردن، بعد 25 سال خیالشون راحت شد که در حدی که لازمه آراسته به حسنات اخلاقی شدن. مرحوم علامه بحرالعلوم معروف به طباطبایی که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی از همین خاندانم، علامه بحرالعلوم 4 جلد هم رجال داره، بسیار رجال قابل توجهیه. همه این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه سخن اون مرجع بزرگ رو بگم که علامه بحرالعلوم حالا زمان خودشون فرموده بودن من در اخلاق کتابی رو بهتر از جامع السعادات از کتابایی که تا حالا دیدم در علم اخلاق نوشته شده سراغ ندارم. این کتابم خوندنیه و علاوه گفتنیه برای مردم. سعیمونم بر این باشه که اینجور کتابا رو که میخونیم کنارش بیستیم، یعنی رد نشیم. گاهی واقعا نکات با ارزشی در این کتاب ها هست که آدم وقتی این نکات رو میخونه روحش زنده میشه، هضم میکنه، لذت میبره، لذتی واقعا بیش از لذت شاهان و شاهزادگان. سلاسون من کن نفیه استوجب الثواب و استکمل الایمان خلق یعیش بهی فی الناس. این یک، اخلاق حسنه. از پیغمبر وقتی میخواد تعریف بکنه میره سراغ اخلاقش. انک لعلی خلق عظیم. امام صادق یه روایت بسیار مهم میدارن که فکر میکنم جلد 11 وسائل و مرحوم مجلسی که قطعا در بحث ایمان و کفرشون نقل میکنن که امام میفرماید، خیلی این روایت عالیه و بیشترم برادران متوجه ماست، خیلی متوجه کوچلواریا نیستش، که ما در حدی هم ضرر نبود این مسئله رو کشیدیم در این 30 سال. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. اگه بنا باشه مردم رو دعوت بکنید به شیعه خطاب میکنه، دعات الناس به غیر السنتکم. شما شیعیان ما نه از راه زبان، نه از راه منبر، نه از راه سخنرانی، نه از راه نوشتن، عملا داعیتون للمذهب باشید. یعنی مردم شما رو ببینن، اعمالتون رو ببینن، اخلاقتون رو ببینن، رفتارتون رو ببینن، این اعمال و رفتار شما به گونه‌ای باشه که داعیتون الی صلاح، مردم رو رغبت بده به این که این فرهنگ و این دین رو بپذیرن. اسم مرحوم راشد رو شنیدید، حسین علی راشد. این واقعا آدم دانشمندی بود و در فلسفه و حکمت هم تبحر بالایی داشت. برای اینکه بدانید چقدر این آدم قوی بوده در علم و در دانش، باید این کتابی که نوشته، اگر باشه، اگه نه کتابخونه دارن، به 200 صفحه نمیرسه. دو فیلسوف شرق و غرب، صدرالمتعلین و انیشتاین، که معروف به انیشتن در زبان ما ولی صحیحش انیشتاینه. ایشون در چند فصل بین یافته‌های ملا صدرا در 400 سال پیش و یافته‌های انیشتن مقایسه میکنه. خیلی کتاب مهمیه، خوندنیه. من اولین باری که چاپ شد گرفتم و خوندم. واقعا هنر داشته در نوشتن این کتاب. دو فیلسوف شرق و غرب. ایشون من دیده بودمش. فرزند مرحوم آخوند ملا عباس تربتیه که یه بارم کتاب زندگی ایشون رو معرفی کردم، فضیلت‌های فراموش شده، که به قلم خود آقای راشده، که واقعا آدم اونجا از این آخوند ملا عباس شگفت زده میشه که در حد جامع و کامل متخلق به اخلاق اسلامی بوده و چیزایی رو از پدرش نقل میکنه که اگه با چشم خودش ندیده بود ما می اومدیم براش نقل میکردیم مشکلش بود قبول بکنه. کاری ندارم. ایشون منزلشون قبل از این که برن تجریش در مرکز شهر بود. قضیه که میگم شاید مال 60 سال پیش باشه. شهرداری تهران اون زمان ضرورت دید که در این منطقه خیابون باز بکنه. خب 50-60 خونه تو اون خیابون بود، اخطار کرد، اعلام کرد که سنداتونو بیارین شهرداری و پولی هم که به مالکان داد مالکان ناراضی نبودن، یعنی در حدی که رضایتشونو جلب بکنه، چون اون زمانم بالاخره آدم خوب تو دستگاه بود، خیلی تو ارتش آدمای خوبی بودن که با لباس مبدل 3-4 تا از اون رده های بالاشون پا منبر خودم می اومدن که در حد سپهبدی بودن و در حد تیمساری بودن. اینا حتی سهم امامم به من میدادن، مقلد امامم بودن، ولی خب تو ارتش شاه بودن و کلیتی بودن برای حل مشکلات مردم مؤمن و مثل علی ابن یختین بودن. در هر صورت اون زمانم من یادمه از شهرداری افرادی می اومدن پا منبر خودم که حالا مدیر بودن، شهردار منطقه بودن، آدم های خیلی خوبی بودن. نذاشتن حق مردم از بین بره. تمام خونه ها اومدن پولشون رو گرفتن و سند به نام شهرداری زدن و شهرداری هم خونه ها رو خراب کرد. غیر آقای راشه، ایشون نیومد شهر. بعد اختار کردن که آقا فقط این خونه مونده، چرا نمیان دیگه. وقتی که اختار آخر رو دادن، اینی که من تعریف میکنم اینو یه مهندسی که از اون شیعه های آبدار شده بود ولی یهودی بود تعریف کرده، برای یکی از رفقای من، اونم برای من تعریف کرد. شب 21 مارمزون 7-18 ساله پیش که این مهندس یهودی که از رده های بالای شهرداری کل که تو توپخونه تهران بود، ساختمونشو من دیده بودم، حالا خراب کردم. این شیعه شد. تختی ازش پرسیدن اطرافیانه چرا شیعه شدی؟ گویا آخون منو شیعه کرد. بهش گفتن کتاب بهت داد؟ گفت نه. باهات حرف زد؟ گفت نه. اون وقت تعریف کرد که ما یه خونه ای رو مال حسین علی راشد بود، منم نمیشناختمش، اعلام آخر رو کردیم، ایشون اومد شهر داریم. گفتیم آقا چرا نمیایین سند به نام بکنید؟ گفت من آخوند. این خیلی قابل دقت، با ظالم نمیتوانم همکاری کنم که نیومد. گفتش که من پرسیدم چه ظلمی به شما شده؟ ایشون فرمودن در خرید این خونه به من ظلم شده. گفتیم خب آقا بفرمین ما رفع ظلم بکنیم، خونتون چند؟ ایشون فرمودن من از 2-3 بنگاهی متخصص قابل اعتماد که رفتم او بردمشون، خونه رو بررسی کردن، 6,000 تومن به من قیمت دادن. اون وقت با 4,000 تومن هم تهرون یه خونه میشد بخرید. الان که گلابی رو میگن کیلو 4,000 تومن، پول یه خونه قدیم زمان بچگی ما. خب به من ظلم شده. گفتیم خب حالا بفرمید 1,000 تومن اضافه میدیم، 2,000 تومن. گفت ظلمتون همینه که شما خانه من رو که دو سه تا متخصص قیمت گذاری کردن به 6000 تومان، شما 14000 تومان قیمت کردید. یعنی از حق 25 میلیون جمعیت، عمر جمعیت ایران 25 میلیون بود، میخواین وردارین و این 14000 تومان من رو پر بکنید، شما ظالمی. گفت من بختم. گفت خونه من 6000 تومان قیمتشه، نه 14000 تومان، شما 8000 تومان دارین اضافه. گفت من بهش گفتم آقای راشد، شما همونی نیستی که شبای جمعه پشت رادیو صحبت می‌کنی. گفت چرا؟ گفتم قبل از اینکه سندتو بریم الان محضر همین توپخونه به نام شما بکنیم، اول منو مسلمون کن، بعد این سند رو به نام شهرداری کن. کون و دعاتن ناس به غیر السنت کن، خلقون یعیش و بهی فناس. روی این مطلب دومم میدونید قرآن و روایات خیلی پافشاری کردن و حتی در یه روایتی رسول خدا میفرمان این کار از همه واجبات افضله، برتره. و ورع اون یحجزه عن محارم الله تعالی، یه روحیه قوی و اراده قوی که اسمشو پیغمبر گذاشتن ورع، روح پاک دامنی در او باشه که یحجزه عن محارم الله، او رو مانع از افتادن در محارم الهی بشه. و حلمون یرده عن جهل الجاهل، یه بردباری داشته باشه که با آدمی که زبون سرش نمیشه درگیر نشه، جنگش نشه، دعواش نشه. حلمون یرده عن جهل الجاهل، آدم یه وقت با یه باسواد روبرو میشه، اهل بحثم هست، خب ارزیابیش میکنه که چه نوع بحثی باهاش بکنه. ما سه نوع بحث داریم که در قرآن مطرحه، خیلی زیباست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بحث استدلالی. والموعظة الحسنة، بحث عاطفی. و جادلهم بالتی هی احسن، بحث از خصم مطلبی رو گرفتن و به خودش برگردوندن، مثل جدالی که ابراهیم با نمرود کرد که به ابراهیم گفت خدای تو کیه؟ فرمود خدای من مرده رو زنده میکنه و زنده رو میمیرانه. ولی با کوبیدن عقل درباریان دو تا زندانی رو گفت بیارین، یکی رو آزاد کرد یکی رو کش. گفت خب ما هم یه زنده رو کشتیم و یه کسی هم که تو مرز مردن بود و اعدام، آزادش کردیم. ابراهیم بهش گفت خب خدای من کار دیگه هم میکنه، یعت شمس من المشرق فعت به ها من المغرب، خدای من خورشید رو از مشرق طلوع میده، تو همین الان خورشید رو از مغرب طلوع بده. فبهت الذی کفر، بی جواب مون، متحیر مون. این سه نوع بحثه. حالا باید ببینم با جاهلی که روبرو شدم کدام یکی از این بحثا کاربرد داره که او رو بیدار بکنه. اگه دیدم هیچ کدومش کاربرد نکنه، نداره، حوصله به خرج بدم، بردباری به خرج بدم، جوابشو ندم، چون نمیخواد آدم بشه. باز درباره آثار ایمان در وجود مؤمن پیغمبر این مطلب رو دارن، المؤمنو، اینم خیلی روایت زیبایی که این روایات به نظر من اگر در سخنرانیاتون آیات مربوط به ایمان رو خوندی، مثل همین آیه 25 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، این روایات رو کنار اون الذين امنوا اهل ایمان حتما برای مردم بیان بفرمایید، خیلی هم مؤثره. یعنی مردم رو اگه عیب دارن، اگه نقص دارن، اگر اهل گناهن، وقتی آدم آیات قرآن رو با زبان نرم میخونه و این روایات رو با زبان نرم براشون بیان میکنه، داد نکشه سر مردم، مردم رو از درون خودشون بر ضد عیوب خودشون میشورانه. یعنی خدا هم همینو میخواد. یعنی انبیا رو که فرستاد این هنر رو داشتن که مردم رو از درون علیه خودشون بشورونن و اینا وادار بشن به توبه کردن و ایمان آوردن. خیلی این روایت عالیه. المؤمنون منفعتون نه نافعون، فرق میکنه با. میتونست بفرمد المؤمنون نافعون با اسم فاعل، اما المؤمنون منفعتون. اصل وجود مؤمن سود خالیه، نه سود رسانه. وجودش زیدون عدلونه. المؤمنون منفعتون. این ما شیطه نفعک، اگه باش همراه بشی از فیضیه تا زنبیل آباد، اصلا به تو نفع میرسونه. یعنی یه آدم بیداریه، یه آدم بیناییه که تو پیاده روی هم یه روایتی رو مطرح میکنه، یه آیه ای رو، یه مسئله فقهی رو، یه مسئله اصولی رو. مرحوم آیت الله العظمای خویی نقل فرمودن، من به یه واسطه براتون عرض میکنم، واسطه من مرحوم آیت الله حاج میرزدی آقای فلسفیه که 35 سال در مشهد بهترین و پربارترین درس خارج رو داشتن و واقعا با مرگ ایشون به اندازه وجود ایشون حوزه مشهد خلأ پیدا کرد. من قسمت عمده ای از معالم و قم وقتی تابستون شد و تعطیل شد نخونده بودم، افتاد به سال دیگه تهران، به ایشون پیشنهاد کردم، ایشون درس خارج میداد، منم اوائل طلبگیم بود، ایشونم یکی از مشوقین من برای طلب شدن بود. گفتم آقا من دو قسمت معالمو نخوندم، شما معالمو برای من میگین؟ گفتن بله. واقعا رضوان الله تعالی روزا از خونش پیاده میومد مسجدی که نماز میخوند، کل مسجد من بودم و ایشون، و برای من یک ساعت معالم میگفت. یعنی آخونده بسیار عالمی بود که تواضع بسیار بالایی داشت. واقعا به قول بابا طاهر وقتی درخت میوهش بیشتر شد هی سر به زیریش بیشتر میشه. یعنی طبیعت درخت اینه، وقتی میوه نداره راست وایستاده، وقتی پر میوه میشه تمام شاخه ها حالت رکوع پیدا میکنن و نجم و شجر و یسجدان. یعنی آرش نیومد که برای من معالم بگه، بگه آشیخ طلبه، من دارم تهران درس خارج میدم، من خارج کفایه دارم میگم، معالمو بر بیشه که از شاگردهای من بخون. به محض این که پیشنهاد کردم تو شرح حالش هم این داستان رو نوشتم، چاپ شده، که انقدر متواضع بود که به تنهایی برای فلان کس در دوران طلبگیش معالم گفت. ایشون برای من نقل کرد که نزدیک 20 سال درس آقای خویی شرکت میکرد. فرمودن آقای خویی خودش برای من تعریف کرد که ما نیازمند به یک درس خیلی مهمی بودیم که متخصص این درس مرحوم آیت الله العظما شیخ ممدحسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی بود. همینی که سخت‌ترین حاشیه رو به کفایه آخون داره که حاشیه رو می نویسن برای توضیح، مال ایشون سخت‌تر از متن کفایه است. که اون وقت که دوره اول ما درس آقای وحید می رفتیم، آیت الله العظمای وحید دوره اولی که ایشون اومدن قوم مستقر شدن، ما 40-50 نفر بودیم درس اصول و فقه ایشون می رفتیم. ایشون می فرمودن یه بار که هر کی حاشیه یاش ممدحسین رو به کفایه بفهمه ملای حسابیه. گفتن آقای خویی برای خود من گفتن که ما مراجعه کردیم با آش ممدحسین، ایشون فرمودن شما میدونید من وقت ندارم چون این ساعتها رو درس دارم، اما اگه دلتون میخواد این رشته رو پیش من بخونین، من از منزلمون تا محل درس فاصله است، شما هر روز بیاین دم در منزل، وقتی من بیرون میان تو راه رفتن بهتون این درس رو بدم. و آقای خویی میفرمودن من و شی 5 نفر دیگه، مرحوم ایروانی، مرحوم آیت الله العظما حاسد محمد هادی میلانی، به 4 نفر دیگر رو هم اسم بردن، الان من یادم نیست، ما تو کوچه درس میخوندیم در حال راه رفتن. یعنی مرحوم شیخ مطلب رو اول برای ما میگفت، بعدم تو راه رفتن با کتاب تطبیق میکرد. المؤمن منفعتون این ما شیطهو نفعک و این شا... اینا شدنیه با اصلا اینا رو برای ما گفتن بشین. یعنی تمام این آیات، این زیارتها، این دعاها، این روایات برای شدنه، نه فقط برای خوندن. یعنی آدم میتونه اینی که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن بشه، المؤمن و منفعتون این ما شیطهو نفعک و این شاورتهو، در هر کاری که با مردم مؤمن، اونم مؤمن واقعی، مشورت بکنی سود بهت میده مشورتش، و این شارکتهو نفعک، و اگه باهاش شریک مالی بشی، شریک کسبی بشی، شریک درسی بشی، هم مباحثه بشی، نفعک. انشالله ما باید کاری بکنیم که قیامت خجالت زده این کتشلواری ها نشیم. 2 دلال بودن، من یکیشونو میشناختم. این دوتا واسطه اجناس الکتریکی بودن. دلالای تهران از شنبه که جنس میفروختن، روز 5 شنبه را میافتادن پیش فروشندگان دلالیشونو میگرفتن. این دوتا اهل تبریز هم بودن، فارسی رو خیلی سلیس حرف نمی زدن، پا منبر منم می اومدن، یکیشون که زیاد می اومد اما من خبر نداشتم. بعد یکی از تاجرهای ناصر خسرو برام تعریف کرد. اینا 5 شنبه که می اومدن پول دلالی رو که می گرفتن نصف میکردن. اگه یکیشون هم دو روز مشهد میرفت یا سفر میرفت به تبریز، پنج شنبه تهران نبود میرفت، اون یکی پولو میگرفت، سهم شریکشو کنار میذاشت، شنبه بهش میداد. یکیشون مرد، خونهشون هم خانیاباد بود، یعنی بین میدون اعدام صادق و میدون گمرک، دست چپ از این ور که میریم منطقه یه به نام خانیاباد که از مناطق قدیمی تهرانه. خب او مرد و ایشون زنده مون، این شریک 15 سال طول کشید تا این شریک زنده هم از دنیا رفت. در این 15 سال هر چی جنس فروخت، پنجشنبه رفت دلالیشو گرفت، رفت در خونه شریکش که مرده بود، نصف دلالی رو داد به خانوم شریکش. هر چی هم بهش گفتن ما خیلی نیازی نداریم، گفت نه، ما دوتا نون و نمک خوردیم، به ما اسلام گفته بعد مردن افرادتون رعایت مرده رو هم داشته باشین. رعایت من به اینه که من دلالی، چون بعضی از تاجرا رو او به من معرفی کرده، رفتیم جنس ازشون خریدیم. این رفتار مردم مؤمنه. پوله با میگن هر کی از پول بگذرد خندان بود، نه از پول بگذرد. پوله با میگن ملک الموت اومد سراغ یه ثروتمند، میلیاردر بود، مهلتی داشت به حرف زدن، حالا تمثیله ولی زبان حال ثروتمندان غیر مؤمن اینه، به ملک الموت گفت همه ملکامو به نامت میکنم و گفت جونمو بگیر، نه گفت جونمو بگیرم و دست به مالم نزن، یه کاری بکن که بعد مردن من این ملکا پولا به نام کسی نشه. و این شارکتهو نفعک. و عجیب این جمله پیغمبره، و کل شیئن من امرهی منفعتون، اون چه از این انسان مؤمن هست منفعته. شاید این داستانی که میگم براتون خنده‌دار باشه، ولی اینو یکی از علمای بزرگی که حافظ قرآن بود برای من نقل کرد. میگو یه طلبه خیلی مقدسی بعد رسائل و مکاسب از ایران میره نجف برای تحصیل، و در یکی از مدارس نجف یا مرسه آخون بوده یا مرسه آسمم کازم حجره میگیره. اونجا میفهمه که یه نفر در این مدرسه در اوج قدس و زهد و تقوا و کرامت و تو مدرسه هم مقیم درس هم داره. یه بار نامه برای این طلبه اومد، پدرش مرده بود، نمیتونست اون وقت وسیله نبودن نجف بیاد ایران، باید با مرکب حیوانی میومد. این مرد الهی لب حوض نشسته بود، آفتابه دستش بود، میخواست آب برداره و بره دستشویی. اومد سلام کرد، گفت برای من نامه اومده، پدرم از دنیا رفته، شما یه فاتحه برای پدر من بخون. ایشون با آرامش کامل گفته بود من وضو ندارم که قرآن بخونم، ولی این آفتابه رو که پر میکنم به نیت بابات میرم دستشویی، ثوابش مال بابات. خیلی بر میخوره به این طلبه که آخه یه مستراح رفتن به نیت میت، اینم یه چیز جدیدیه ما داریم میشنویم. اما ایشون نقل میکرد شب پدرش رو خواب دید، گفت چه روح و ریحانی به من امروز رسید، اون مردی که تو ازش بدت اومد از لب غصت آدم دستشوی قدمایی که برداشت برای رضای خدا برداشت و ثوابش رو هدیه برا من کرد. یعنی حتی دستشویی رفتن مؤمنم حالا برای کسی هم منفعت نداشته، برای خودش منفعت داره که لله قدم بر میداره بره پاک بشه بیاد آماده عبادت بشه. ولی کل شیء من امرهی منفعتون.